بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث خیار المجلس. اول عبارت مسئلتون قد یستثنا بعض و اشخاص مبی ان عموم ثبوت هذا الخیار، صفحه 38 جلد 5 کتاب های چاپ کنگره. ما تو مسئله سوم، چون که مباحثش مباحث مبتلا به نیست، در مورد عبد و خرید عبد و ایناست، فقط یه اشاره میکنیم، بعد انشالله مسئله چهارم رو شروع میکنیم. در مسئله سوم عرض شد که در اول خیار مجلس اشاره شد به این که خیار مجلس در همه انواع بیع‌ها و نیز همه اقسام مبیعها جاریه، به جز موارد خاصی که استثناء شده و اونها خیار مجلس درشون ثابت نیست. در مسئله سوم به 3 مورد از مستثنیات مرحوم شیخ اشاره میکنه. 1، کسی بیاد یک چیزی رو بخره، یه عبدی رو بخره که بر علیهش آزاد میشه، یعنی یکی از عمودین پدر و مادر خودش رو خریداری کنه، و وقتی پدر مادر رو خریداری کرد به طور قهری اینا آزاد میشن و دیگه قابل برگشت به ملکیت فروشنده نیست و خیار مجلس معنا نداره. دومین مورد، کسی بیاد یه عبد مسلمانی رو از مولای کافر خریداری کنه که پس از خریدن دیگه قابل برگشت دوباره به ملک کافر نیست، چون کافر قابلیت مالک شدن و ملکیت مسلمان رو نداره تا خیار مجلس بیاد و بتونه عبد رو دوباره به ملک خودش برگردونه. سومین مورد، عبدی با مولاش قرارداد بسته که در ازای پرداخت فلان مبلغ آزاد بشه. این بنده خدا عبد رفت کار کرد و پولشو داد و خودشو خرید و آزاد کرد، باز به محض خریدن و آزاد شدن دیگه قابل برگشت دوباره به ملک و مملوک شدن نیست و خیار مجلس معنا نداره. و موارد دیگه ای هست که اینا رو یک شیخ میاد بحث میکنه و چون از محل اطلاع بیرونه لذا ما بحثش نمی کنیم و وارد مسئله چهارم میشیم. اما مسئله چهارم که صفحه 46 کتاب های جلد 5 چاپ کنگره هست، اینه درباره اینه که خیار مجلس در خصوص بیع قطعا ثابته و بایع و مشتری دارای چنین خیاری هستن، ولی در سایر عقود مثل اجاره و نکاح به اتفاق فقهای امامیه خیار مجلس وجود نداره. و دلیل مطلبم اینه که خیار مجلس به تأسیس شارع مقدس خودش تأسیسیه، تأییدی نیست، تأسیسیه، یک چیز اختراع شارع هست. و تعابیری که از شارع رسیده اینه: البیعان یا المتبایعان یا البایع و المشتری بالخیار. و این تعابیر فقط باب بیع رو شامل میشه و غیر اون رو شامل نیست. به عنوان مثال در موجر و مستأجر متبایعان بهشون اطلاق نمیشه، به زوجن یا وکیل اونها تو نکاح بیعان و مونند اون اطلاق نمیشه. و دلیل دیگه‌ای هم نداریم تا به وسیله اون خیار مجلس در سایر عقود ثابت بشه، و بر فرض شک که آیا خیار مجلس در اینا ثابت هست یا نیست، از اصالت اللزوم استفاده می‌کنیم که گفتیم قبلا اصل اولی لزوم در عقوده، در نتیجه سایر عقود خیار مجلس ثابت نیست براشون. و بزرگانی بر این مطلب ادعای اجماع کردند که از جمله اونها شیخ طوسی در کتاب خلا که ایشون صریحا فرموده خیار مجلس در باب وکالت و آریه و ودیعه و مضاربه ثابت نیست و در کتاب مبسوط هم مکرر به این امر تصریح شده که خیار مجلس مخصوص بیعه و در غیر اون جاری نیست. ولی یک جا که سخن از عقودی به میان آورده که در کدام ها خیار مجلس میاد و در کدام ها نمیاد، ایشون به دنبالش فرموده اما عقد وکالت و ودیعه و آریه و مضاربه و جعاله تماما از عقود جایزند. هیچ مانعی از ورود خیار مجلس و خیار شرط وجود ندارد. مرحوم خاضی ابن براج هم نظیر سخن شیخ طوسی دارد و این کلام برخلاف اجماعات مذکور و نصوص مزبور و تصریحات خود شیخه که حالا اول گفته نداره، با این کلام میگه داره. مضافاً به این که اصلا چنین چیزی معقول نیست و تحصیل حاصله. چرا؟ چون این عقود جایز ذاتی هستن، یعنی عقود ذاتاً جواز فصل درشون هست و همیشگی هست، یعنی جواز فصل هم همیشگی هست، یعنی در مجلس عقد یا بعد از اون، در مدت شرط یا پس از اون، علی کل حالین طرفین با یک طرف حق یا طرفین یا یکی از دو طرف حق داره عقد رو به هم بزنه و این جواز لازمه لاینفک اون عقوده. وقت نوبت نمیرسه به سقوط خیار مجلس و شرط و جواز فسق عرضی که با جعل متعاقدین یا شاره میخواد درست بشه و بر عقد عارض بشه. قبل از اون ذاتن و دائما قابل فسخ هستن و جعل خیار و حکم به جواز فسخ بالعرض میشه تحصیل حاصل و لغو و بیفایده، که این از محالات هست. با وجود این اشکال اساسی چطور شیخ طوسی و قاضی ابن براش فرمودن خیار مجلس و خیار شرط در این عقود جایز جاری و ساری و مانعی نداره؟ در مجموع سه توجیه برای کلام شیخ طوسی بیان شده تا محظور مزبور مندفع بشه. توجیه اول از طرف مرحوم شهید اول در کتاب دروسه. منظور شیخ طوسی ایشون فرموده، شهید اول در کتاب دروس فرموده که منظور شیخ طوسی از خیار مجلس و شرط در مثل وکالت، یعنی عقد وکالت و عقد آریه، عدم جواز تصرف تا زمانی که خیار مذکور منقضی بشه. با این توضیح که خیار مصطلح دو تا اثر روشن داره، یکی جواز فسخ ذل خیار و دیگری عدم جواز تصرف دیگری در مدت خیار. فی المثل مشتری در مدت خیار بایه حق نداره در مبیع تصرف کنه به گونه ای که منافی باشه با رجوع بایه. و شیخ طوسی که فرموده در وکالت و مانند اون خیار مجلس یا شرط وجود داره، منظورش به لحاظ جواز فسخ نیست تا کسی اشکال کنه که این امر ذاتی وکالته و نیازی به جعل و مانند اون نداره، بلکه چی؟ بلکه منظورش به لحاظ منع از تصرفه، یعنی در مدت مجلس عقد وکالت یا آریا مضاربه تا هنوز مجلس اینا به هم نخورده وکیل حق نداره در مال موکل تصرف کنه، عامل مضارب حق نداره در مال و تجار تصرف کنه و خیار داشتن به این اعتباره. از اونجا که خود کلام شهید در توجیه کلام شیخ کلی و سربسته است که گفته عدم جواز تصرف، ممکنه کسی خیال کنه که نه وکیل حق تصرف داره و نه موکل، نه صاحب سرمایه و نه عامل مضارب، و جناب شیخ اعظم کلام شهید رو تفسیر و توجیه میکنه که لابد مراد ایشان از منع تصرف نسبت به طرف قابل یعنی وکیل عامل و مضاربه، وگرنه نسبت به موجب یعنی مالک اصلی یا موکل منع از تصرف معنا نداره. چرا؟ زیرا او در هر حال چه قبل از وکالت و چه پس از اون، قبل از آریه دادن یا پس از اون، مالکه. و الناس مسلطون علی اموالهم، میگه که ایشون حق داره در مالش تصرف کنن. پس برای ایشون یعنی مالک اصلی ممنوعیتی نیست و تنها این عدم جواز تصرف مال طرف قابله. مرحوم شیخ توجیه مرحوم شهید رو نمیپذیره. میفرماید که حاصل سخن ایشون اینه که خیار مجلس در این عقود هم جاری و ساریه، ولی نه به لحاظ اثر جواز فسخ، بلکه به لحاظ اثر عدم جواز تصرف، در حالی که شیخ طوسی مکرر تصریح کرده که اصلا خیار مجلس مخصوص بیعه و در سایر عقود به لحاظ هیچ اثری ساری و جاری نیست. یعنی نیومده تفصیل بگه شیخ طوسی که ما بگیم مرادش این تفصیله هست. توضیح دوم رو خود شیخ انجام میده. چی میگه؟ میفرماید که گاهی عقد وکالت و آریه و بقیه اینها مثل مضاربه مستقلن و ابتداءن انشاء میشن و در ضمن عقد دیگری نیستن. مثلا موکل میگه وکل تو که فی فلان کار فی کذا و کذا، وکیل هم میگه قبل تو. در اینجا خیار مجلس معقول نیست. چرا؟ چون جواز فسخ ذاتی، ولی گاهی این وکالت در ضمن عقد بیع به عنوان شرط ضمنی مطرح میشه. مثلا بایه میگه که بیع تو، یا مشتری میگه اشتری تو، و ضمناً شرط میکنم که مرا در فلان ام وکیل کنی یا فلان متا رو به من آریه بدی. اینجاست که شرط مزبور تابع مشروط یعنی خود بیعه، و اگر بیع فسخ شد اون وکالت یا آریه ضمنی هم باطل و منفسخ میشه، و اگر بیع امضا و الزامی شد اونم الزام میشه. و منظور شیخ از راه یافتن خیار مجلس در وکالت و مانند اون همین صورته، و در واقع ثبوت خیار مجلس در اونها تبعی و به تبع بیعه، نه اصلی و استقلالی. البته در کلام شیخ طوسی شاهدی، منو شیخ کلام شاهدی بر این توجیه نیست، و ظاهرش اینه که در عقد وکالت ولو استقلالی هم باشه خیار مجلس میاد و سخنی از ضمنی و تبعی بودن مطرح نیست. ولی برای توجیه کلام بزرگان معلوم شیخ فرمود و خروج اونا از محذور، ناچار به این توجیه دست میزنیم، و شاهدی هم در کلام شیخ طوسی برای این توجیه میتونیم پیدا کنیم، و اون باب رهن و زمانه که فرموده اگر رهن یا زمان مطلق نباشه و مقید باشه، یعنی در ضمن عقد بیع باشه، خیار مجلس و شرط در اونا میاد به تبع بیع. توی مبسوط جلد دوم صفحه 79 و 80 اینو گفته، و شاید همین جمله اومده الهام بخش شده کلام و توجیه شیخ اعظم رو، و این توجیه رو به ذهنش آورده. توجیه سوم هم به این میرسیم. توجیه سوم، ابن ادریس در سرائر فرموده خیار مجلس و شرط در عقود مزبور ثابت میشه. ظاهرش خیار مصطلحه، ولی بعد چنین استدلال کرده این عقود جایزه هستن، پس فسخ اونها در هر وقتی در مجلس یا پس از اون جایزه. از این استدلال فهمیده میشه که مرادش خیار مصطلح نیست که جواز فسخ عرضی داره و محدوده خاص خودش که مادامی که مجلس هست باشه، بلکه مرادش خیار به معنی لغویه، یعنی اختیار و قدرت بر فسخ که با جواز ذاتی هم میسازه. یعنی عقد از عقودیه که نظر به ذاتش قابل فسخه و طرف میتونه به هم بزنه. پس مرادش خیار مصطلح نیست. شیخ اعظم میفرماد شاید منظور شیخ طوسی هم همین باشه، پس اشکالی نیست. بعدش یه تأمل داره اشاره به این که ظاهر کلام شیخ طوسی خیار مصطلحه و این توجیهات تماماً برخلاف ظاهره. در پایان ما بتوانیم کلام شیخ طوسی رو توجیه کنیم یا نه، اصل مطلب مسلمه که خیار مجلس مخصوص بیعه و در سایر عقود جاری و ساری نیست و دلیل اون در اول همین مسئله ذکر شد. تا برسیم به مسئله پنجم، مسئلتون لا یثبت خیار مجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا، ثابت نیست خیار مجلس در چیزی از عقود وکالت، اجاره، مضاربه به غیر از بیع ثابت نیست در نزد علمای ما، یعنی اجماعیه که ثابت نیست. علمای ما کیان که گفتن خیار مجلس در چیزی از عقود ثابت نیست؟ کما فی تذکره، چنان که تذکره و ان تعلیق الارشاد حاشیه ارشاد و غیره ما، غیر این دو کتاب که حالا مثالش رو مجمع الفائده رو مطرح کرده توی شاپ کنگره و کتاب‌های دیگه و ان القنیه سید زهره و ان القنیه الاجماع علیه، اجماع هست بر عدم ثبوت خیار در سایر عقود و البیع و سر و شیخ تصریح کرده شیخ طوسی فی غیر موضع من المبسوط در موضع‌های مختلف در بیش از یک موضع در غیر از یک موضع از مبسوط به ذالکه به عدم ثبوت خیار عیزن علاوه بر این علمایی که اسمشون رو بردیم بل عن الخلاف، بلکه ایشون اومده در کتاب خلافش شیخ طوسی تو خلاف چی گفته؟ الاجماع و علا عدم دخولهی فل وکالت و العاریت و القراض و الحوالت و الودیه، اجماع هست بر عدم دخول خیار مجلس در عقد وکالت و عاریه و قراض و حواله و ودیعه الا ان شیخ طوسی فل مبسوط در کتاب مبسوط بعد از ذکر جملت من العقود بعد از ذکر تعدادی از عقود التی و تعدادی که یدخلها الخیار داخل می شود اون عقود را خیار و التی لا یدخلها و تعدادی که داخل نمی شود اون تعداد را خیار لا یدخل خیار اون عقود را، قال شیخ طوسی و اما الوکاله و الودیعه و العاریه و القراض و الجعاله، این قراض همون عقد مطالبه است ها، عقد وکالت، عقد وطیه، عقد آریه، عقد قراض که سرمایه یکی کار از دیگری و جعاله، عقد جعاله فلا یمنع من دخول الخیارین فیها، مانعی نیست از دخول دوتا خیار، خیار مجلس و خیار شهر فیها در این عقود، فلا یمنع من دخول الخیار فیها از این عقود، من نمی کند از دخول دون و خیار، خیار مجلس و خیار مشهر خیار شهر در این عقود مانعی، یعنی در اینها خیار مجلس و خیار شهر هست، هیچ مانعی از نبود خیار مجلس وجود نداره. انتها کلام شیخ طوسی و مراده خیار المجلس و شهر. شیخ اعظم می فرماید مراد شیخ طوسی از خیارن خیار مجلس و شهر هست و حکیه نحوه عن القاضی ابن براش، حکایت شده نحوه این کلام شیخ طوسی که خیار شرط و مجلس برای این سه عقد هست از قاضی ابن براج در المحذب و لم یعلم معنى الخیار فی هذه العقود، معلوم نیست معنای خیار در این عقود. چرا؟ چون اگر خیار به معنای جواز فسخ و به هم زدن عقد باشه که جواز فسخ و به هم زدن عقد ذاتی این عقوده دیگه، خیار رو با خیار به هم زدن معنا نداره. بل جزم علامه در تذکره به انشن لا معنا للخیار در این عقود. چرا؟ لأن الخیاره، چون اختیار فسخ و به هم زدن معامله فیها در این عقود ابدی ذاتیه. چرا؟ چون اینا ذاتن عقود جایزه هستن و در عقود جایزه همیشه خیار هست، نه خیار مجلس. و احتمال فدروز، احتمال داده، توجیه ها رو بخوام شروع کنیم. توجیه اول، و احتمال فدروز، احتمال داده جناب شهید اول در کتاب دروز، ان یراده، این که اراده کرده که شیخ طوسی از خیار در این عقود به ذالکه، اراده کرده شیخ طوسی به ذالک به این خیار در این عقود چی؟ نه فسق که ذاتی شونه، بلکه چی؟ عدم و جواز. چه چیز رو اراده کرده؟ عدم، عدم جواز تصرف، عدم جواز تصرف رو قبل از انقضاء خیار. یعنی گفته قبل از انقضاء خیار این آقایون وکیل، آقایون اون سرمایه دستشه، آقایی که یک کاری بهش داده شده حق تصرف نداره. عدم جواز تصرف قبل از خیار، قبل از تمام شدن مجلس و خیار مجلس، موکل و این آقایون حق تصرف ندارن. و لعل مراده، شاید مراد شهید که مگفته مراد عدم جواز تصرف چیه؟ التصرف مرخص فی شرعا للقابل فی حاضر عقود، تصرفی است که اجازه داده شده در این تصرف شرعا به واسطه این عقودها، به واسطه این عقود. قبلا که مال رو با این عقود به دست نگرفته بود جواز تصرف نداشت. شرع میگه وقتی این عقود انجام شد، آقایونی که مال رو گرفتن برای کار یا با وکالت کاری بکنن حق جواز تصرف دارن. مرادش تصرفی است که اجازه داده شده در تصرف شرعا للقابل برای آقای قبول کننده فی هذه العقود در این عقود، یعنی لل موجب، نه موجب. چرا؟ از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی هذه العقود الا انقضاء الخیار، چون معنایی نیست برای توقف جواز تصرف مالک یا اون قابل در این عقود بر انقضاء خیار. چرا؟ چون اینا مال خودشونه و الناس مسلطون علی اموالهم، میگن و لان اثر هذه العقود، به خاطر اینکه اثر این عقود چیه؟ و لان اثر هذه العقود تمکن غیر المالک، تمکن و قدرت پیدا کردن غیر مالک از تصرف، و هو الذی یمکن، این تصرف غیر مالک الذی که یمکن، ممکن است توقف این تصرف بر انقضاء خیاری که قرار داده شیخ طوسی اثر بی را متوقف بر انقضاء اون علیه بر انقضاء اون خیار. لکن الانصاف، مرحوم شیخ انصاری این توجیه رو نمی‌پذیره، لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ، جستجو کردن در کلام شیخ، فی المبسوط در کتاب مبسوط، فی هذا المقام در این مقام خیار، یشهد شهادت میده به عدم اراده شیخ این معنا را، فان شیخ صرح تصریح کرده فی مواضع قبل حاضر کلام، در مواضعی قبل از این کلام و همچنین بعد از این کلام، به اختصاص خیار المجلس بلبه، گفته خیار مجلس فقط مال بیعه، همه اثراتش هم مال بیعه. پس اینجا که بگیم خیار مجلس هست با این اثر، تو اینا معنا نداره، چون با صریح کلام شیخ قبل از این کلام و بعدش قابل سازگاری نیست. ولذی یفتر بالبال، اونی که خطور میکنه به ذهن من شیخ، انه این است که، ولذی اون چیزی که خطور میکنه به ذهن من اینه که ان مراد شیخ طوسی که گفته تو این موارد خیار هست سعقد جایز چیه؟ ان مراد شیخ طوسی دخول الخیارن فی هذه العقود، دخول خیار هست در این عقود، ازا وقعت، نه وقتی که مستقلن انجام میشن، نه اگر در ضمن عقد بی بودن، ازا وقعت این عقود فی ضمن عقد البی، بی انجام داده به شرط وکالت، بی انجام داده به شرط جواله، بی انجام داده به شرط قراض و بفرمایید مزاوله، و تنفسخ و به فسخهی فی المجلس، پس منفسخ می شود این عقود به فسخ بی در مجلس، و هذا المعنا، این معنا که مراد خیار تبعیه که به تبع بی برای اینا ثابت میشه، و امکان بعیدن فی نفسهی، اگرچه این توجیه بعید است در نفسش، یعنی خود به خود وقتی نگاه کنیم بعیده، چون تو عبارت شیخ اصلا بحث از ضمن و در ضمن عقد نیومده، ظاهرش اینه که خود اینا مستقلن تو اون کلام بعدیش ها دارای خیار هستن، الا ان، ولی ما از اینجا دیگه براش یه شاهد میاریم، الا ان ملاحظه کلام شیخ فی المقام یقرب و تقریب میکند این معنا را به ذهن، چطور؟ وقد ذکرد، بچه تقریب رو داره میگه، وقد ذکرد نظیر و ذالک، به تحقیق ذکر کرده نظیر این کلام را در جریان خیارین در رهن و زمان، نظیر اون کلام اونجا گفته، که چی گفته؟ عرض کردیم، عرض کردیم که ابن ادریس در سرائر چیکار کرده؟ و غزه کرده نظیر یوسف قیدر، الا ان ملاحظه کلامشه در مقام یقرب و بسه، و غزه کرده نظیر و ذالک فی جریان الخیار فر رحن و زمان، اونجا گفتیم چی گفته؟ در باب رحن و زمان اینجور فرموده، فرموده که اگر رحن یا زمان مطلق نباشد و مقید باشد، یعنی در ضمن عقد بی باشد، خیار مجلس و شرط در اون دوتا میاد به تبع بی، اونجا بود وقت ذکره نظیر این کلام رو، کدوم کلام؟ همین کلام وجود خیار، وجود خیار در رحن یا زمان، وقد ذکره نظیر این کلام را، کدوم کلام را؟ وجود خیار را در جریان خیارین در رحن و زمان، گفته چی؟ گفته اگر، گفته که چی گفته منوشه؟ گفته که اگر رحن یا زمان مطلق نباشن و مقید باشن، یعنی در ضمن عقد بی باشن، خیار مجلس و شرط در اون دوتا میاد به تبع بی، و شاید این توجیهش، کلام توجیه شیخ انصاری هم از اونجا گرفته شده، الا ان ملاحظه کلام شیخ در مقام، یعنی در بحث خیار، یقربه تقریب نزدیک و این معنا را به ذهن، و قد ذکره نظیر و ذالک نظیر این کلام رو، یعنی گفت در این هم خیار مجلس هست، نظیر این ذالک رو بزن وجود خیار مجلس رو در جریان خیارین در رحم و زمان، که گفته که چی گفتم؟ گفته اگر رحم و زمان در ضمن عقد دیگه ای باشن، عقد بی باشن و مطلق باشن، نباشن خودشون نباشن، یعنی در ضمن عقد بی باشن، خیار مجلس سرشون جایزه، و کیف کنن ان شاءالله حل شد دیگه، وقد ذکر کرده شیخ طوسی نظیر این کلام رو، یعنی وجود خیار در غیر بی رو در جریان خیارین در رحم زمان رو، و کیف کان این توجیه شیخ، این توجیه شیخ انصاری توضیح درست باشه یا نباشه، فلا اشکال فی اصل هذه المسئله، اشکال نیست در اصل این مسئله که چی؟ که غیر از بی در عقود دیگه خیار مجلس جایز نیست. توجیه ابن ادریس رو تو متن در نیاورده، ولی اون زیر کتابا زیر نویس چاپای کنگره هست، عزیزان دقت کنن انشالله بنویسنش اگر ندارن، یا تو چاپای کنگره دقت کنن پایین پاورقی. و سر رهفت سرائر، تصریح کرده ابن ادریس در سرائر به دخول خیارنگ، به دخول دو خیار مجلس و شرط در این عقود جایزه. چرا؟ لأنها جایزتون، به خاطر اینکه این عقود جایز هستن. و یجوز الفسخ فی کل وقتن، و جایز از وقت در فسخ در هر وقت. مراد خیار اصطلاحی بفرمایید نیست، مراد خیار لغویه به معنای جواز فسخ، یعنی همیشه اینا قابل فسخ. و هوه محتمل و کلام شیخ، و خوبه این جواز وسخ، جواز وسخ فی کل وقت، محتمل کلام شیخ طوسیه، یعنی مرادش خیار اصطلاحی نیست، مرادش چیه؟ خیار لغوی، که اینا به معنای جواز فسخ که همیشه تو اینا هست. فتأمل که ظهور کلام شیخ طوسی در خیار اصطلاحیه، نه خیار به معنای جواز فسخ که ابن ادریس توجیه کرده. پس اینا ما قبول نداریم. انشالله اون وقت ذکر نظیر و ذالک، نظیر این کلام گفتم ذالک میزنیم به چی؟ وجود خیار در غیر بی فی جریان خیارن در رحم و زمان، انشالله حل شده باشه. صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.